دل 60379-82-7-0-7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
سپاسگزاریم از شما همراهان که همچنان در مصرف بهینه انرژی به ویژه برق و گاز کوشا هستید و اون 2 درجه کمتر رو رعایت میکنید. اما همکاران خوبم از گروه ادب و هنر آماده هستند که برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما گرامیان بکنن.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
من کیم کندیشه تو هم نفس باشد مرا، یا تمنای وصال چون تو کس باشد مرا. گر بود شایسته غم خوردن تو جان من، این نصیب از دولت عشق تو بس باشد مرا. گر نه عشقت سایه من شد، چرا هرگه که من روی بر تابم از او، پویان ز پس باشد مرا. هر نفس کان را به یاد روزگار تو زنم، جمله عالم طفیل آن نفس باشد مرا. هر زمان زمید وصل تو دل خود خوش کنم، بازگویم نه چه جای این هوس باشد مرا. چون خیال خاک پایت می نبیند چشم من، بر وصال تو چگونه دست رس باشد مرا.
به نام پروردگار مهرآفرین هستی بخش. عزیزان همراه ققنوس سلام، عصر زمستانی شما به شادی و نیکی و امید باد. جانتون سلامت
دلتون روشن و روزگارتون آباد. مجله ادبی ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ تا ساعت 16 کنار شماست. پرسش ققنوس امروز که به درستی بهانه است برای اینکه چراغ گفتگو رو روشن کنیم، از جنس پرسش‌های بزرگترین حماسه جهان هست، یعنی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. برای ما بفرمایید علت نبردهای رستم در ماجرای هفت خان رستم چه بود؟ چون میدونید دو تا هفت خان داریم دیگه، یک هفت خان اسفندیار است که رفت و خواهرانش رو نجات داد، یکی هم هفت خان رستم. برای ما بفرمایید علت نبردهای رستم در هفت خان چه بود؟ یک، کشتن دیو سپید. دو، آزادی کیکاووس. برای پاسخ به این پرسش میتونید از دو شماره تلفن بهره بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. برنامه رو با غزلی از حکیم صناعی غزنه‌ای، شاعر و عارف قرن پنجم و ششم آغاز کردیم و حال دعوتتون میکنیم امروز ققنوسی با طعم شعر و داستان رو گوش کنید.
تا ما به سر کوی تو تا ما به سر کوی تو آرام گرفتیم، ون در صف دل سوختگان نام گرفتیم. افسوس که چون لاله پر از خون جگر بود، افسوس که چون لاله پر از خون جگر بود، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم. عشق وفاداری من شد، از سال دلیم عشق وفاداری من شد، درسی که ز بدعهدی ایام گرفتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم. در کنج خرابات می خام گرفتیم، در کنج خرابات می خام گرفتیم.
صدای زیبای جناب صدیق تعریف رو شنیدید روی نغمه پردازی مجید درخشانی و شعر زیبای حکیم صناعی. قطعه‌ای بود با نام سوخت دل از آلبوم خوب خیال انگیز.
صدای ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. نغمه ما رو به سمت حماسه برده و زمانی است که من بتونم بار دیگر پرسش برنامه رو برای شما بخوانم با این مضمون که برای ما بفرمایید علت نبردهای رستم در هفت خان چه بود؟ یک، کشتن دیو سفید. دو، آزادی کیکاوس. هفت خان و خرده ای به چاپ پنجم رسید. رمان نوجوان هفت خان و خرده ای نوشته احمد اکبرپور به چاپ پنجم رسیده. هفت خان و خرده ای اکبرپور به صورت داستان‌های به هم پیوسته کوتاه نوشته شده که در کنار هم یک داستان بلند رو می‌سازن. از بختیاری ماست که الان می‌تونیم با ایشان گفتگو کنیم. یکی از چند نویسنده جهانی ما هم هستن به زعم من در ادبیات کودک و نوجوان. چندین نفر هستن که در واقع به واسطه کارهاشون دنیای ادبیات کودک و نوجوان با نام و نشان اونها و آثارشون آشناست. یکی از اونها قطعا آقای اکبرپور هست. درود بر شما جناب آقای اکبرپور، خیلی خوش آمدید.
درود و عرض ادب جناب محمدیان عزیز، شنونده های خوب و گل، ممنون که یادی از من کردید.
سپاسگزارم. ما همیشه به یاد شما هستیم، چند بار با هم گفتگو کردیم.
بله بله یادم.
ما هیدی همشری هستیم. محمد رو در
ایوالا درودا بر شما.
بله بله سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقا در مورد هفت خان خرده ای یک کمی از ایدهش، ساختار کتاب، این به هم پیوستگی در این حال انفصال داستان ها برامون حرف بزنید.
ماجراش از این بابت جالب بود که من سعی کردم یه سری از خاطرات خودم رو بنویسم و مثلا دیدم نه، خاطره به تنهایی انگار اون جذابیت رو نخواهد داشت، ولی اینجوری هست که 50% از زندگی واقعی خودم هست و بقیهش رو به هر حال به عالم تخیل و این چیزا بردم و از اونجای شروع شد و قسمت واقعیش رو فقط خدمتت میگم جناب آقای مهندس
جانم
عزیز. آره، قسمت واقعی بود که ما تو نوجوانی مثلا میرفتیم کو بر میگشتیم، یه روز 3-4 تا از بچه‌های روستا گفتن نمیدونم بارو بنور داریم و بریم 3-4 تا اتراق کنیم و من خیلی هم میترسیدم، ولی روم نشد بگم که بابا من اصلا اینقدر دیگه شب موندن روب نمیشه. به هر حال رفتیم و کم گفتم کم نیارم و اونجا که رفتیم غروب که شد انگار غم دنیا ریخت تو تن ما و ترس و اینا، ولی آخر شب که رفتیم روی تپه بخوابیم دیدیم هر 4-5 تا که نوجوان بودیم سعی میکنن این وسط ترا بخوابن، دیدم که هیچ کس در واقع خیلی شجاع نیست و همه زهره میترسن و این کشف بزرگی بود که آره برای خودم.
خیلی خوب. اصلا به نظر من شجاعت و در مقابلش ترس یکی از محورهای روحی دوره نوجوانی هست و خیلی هم خوب به سراغ این سوژه رفتین.
دقیقا اگه دقت کرده باشه تو مدرسه ها دقیقا ذهنیتیه که شاید همون نوجوانی اوجشه بعد کاهش پیدا میکنه، این که کی شجاع هست کی نمیدونم این شکلی هست، ولی من فهمیدم که گاهی شجاع هم گاهی میترسم گاهی، و این کشف و شهود برای خودم واقعا شاید باعث این شد که هیچ کس خیلی شجاع نیست و برم سمت نوشتن این کتاب و این داستان ها.
همینطوره. آقا من یه مقداری در مورد کتاب برای شنوندگانمون بخونم که بیشتر بیاد ماجرا دستشون، بعد گفتگومون رو ادامه میدیم. موافقی؟
عالیه، بسیار خوب. ممنون.
براتون بگم هفت خان خرده ای آقای اکبرپور به صورت داستان‌های به هم پیوسته کوتاه نوشته شده که در کنار هم یک داستان بلند رو می‌سازن. محور داستان‌ها پسرکی روستایی به نام داووده که می‌خواد مثل دوستش کهزاد شجاع باشه. کهزاد در چشم داوود از هیچ چی نمی ترسه و انگار چیزی در دنیا نیست که کهزاد از اون وائمه داشته باشه. داوود هم دوست داره مثل کهزاد بدون ترس دروغ بگه و هر کاری دلش میخواد بکنه. این دو یه روز برای شکار با هم به کوه میرن و وقتی شب میرسه داوود میبینه چشمهای توی تاریکی شب برق میزنه. اینجاست که داوود میفهمه ظاهراً اشتباه میکرده و کهزاد اونقدر هم که او فکر میکرده شجاع نیست. چون مهمانمون آقای اکبرپور خاطره نوجوانیشون رو گفتن و گفتن چقدر بنمایه خود کتاب هست، سعی کردم کمی از کتاب هم براتون بگم که این تجسمه بهتر بشه. آقای اکبرپور همراه ما هستین؟
بله خوشحالم که با شما.
حالا در مورد این اتفاق و انفصال داستانها برام توضیح بدید، چجوری جدا از همن ولی یه نخی ظاهرا این داستانها رو به هم مرتبط میکنه، اینطوره؟
بله داستانها جداگونه هست اما شخصیتها همین کهزاد هست، همین داوود هست و چند تا از دوستاشون. در واقع این به هر حال بعد از روستا تصمیم میگیره بیاد شهر رو، به هر حال کهزاد براش یه دنیای آرمانی ساخته که شاگرد کامیون بوده که من اونجا هستم و تو شهر خلاص همه کاره هستم. بعد میاد میبینه که نه، اینجا هم همچین از اون خبرهایی که گفته در یه گاراژ خیلی کهنه و فکرسنی به هر حال داره زندگی میکنه و حالا دیگه تصمیم میگیره ادامه تحصیل بده، بره دبیرستان و ماجراهای دبیرستان دیگه با بچه شهری ها طرفه. اوائل خب به خاطر لهجه یا نوع لباس مسخره میشه ولی به هر حال در طول داستان باعث دوستی هاشون میشه. به قول امروزی ها اسپویلش خیلی هم نکنی، برم چهار نفر بخرن های محمدی
ها. افشا نکنید دیگه ماجرا. آقا عرضم به حضورتون که یه اتفاقی برای بعضی از نویسندگان حوزه کودکان و جوانان افتاده، مثل شما، مثل آقای حسنزاده، برخی آثار آقای شمس، که اینها انگار اون زبان ادبیات کودک نوجوان جهان رو، اون کدش رو دریافت کردن، اون رمزش رو پیدا کردن. آیا اون رمز چیزی شبیه اینه که ما برای یک نوجوان در همه دورانها بتونیم بنویسیم و در همه مکانها، یا چیز دیگری است؟ این که میگم برای همه نوجوانها در همه مکانها و زمانها، یعنی در واقع اون تجربه بومی و زیسته خودمونو بتونیم به یک زبان جهانی بیان کنیم، یا اصلا یه چیز دیگه است، یا پیدا شد یه دفعه تو آثار شما؟ چیه داستان؟
والا من فکر میکنم که ما بیشتر از همه مدیون آقای مرادی کرمانی هستیم که قبل از همه، قبل از فرهاد حسنزاده عزیز، قبل از شمس، قبل از دوستان دیگه، به هر حال راه رو باز کرد برای کارا و ترجمه های جهانی. ولی واقعیت امر اینه که حداقل من، ببینید مثلا خیلی از کتابام که بیشترین جایزه رو گرفته یا تو خارج ترجمه شده، مثل قطاران شب چینی، آمریکاییش، نمیدونم ترکی، استانبولی، عربی رفته، من زمانی بوده که هنوز امکانی که تو ایران برام چاپم کنن نداشتم. میخوام بگم که یعنی اصلا فکر نمی کردم به اینکه حالا حتما بخواد مثلا این جهانی بشه و الان فکر میکنم که نمیدونم اگر نویسنده ها از دنیای درون خودشون، تجربیات خودشون، بومگرایی بوم خودشون، زیست بوم خودشون، اما با تکنیک های معاصر، اما با اصول داستان نویسی، اینا رو بنویسن، قطعا دنیا هم دوستش داره و به قول معروف میگن کار خوب پا داره، نهایتا حرکت میکنن.
چه جالب. خب مثلا بزرگ سالهای ما هم فکر میکنم که رو همین قاعده مینویسن ولی اصلا تو دنیا نیستن.
خب ماجرا اینه که ما یه مرکزی مثل کانون پرورش فکری رو داریم، یه مرکزی مثل شورای کتاب کودک داریم که حتی قبل از انقلاب، این که دو سال قبل از کانون پرورش فکری این را افتاده و عضو آی بی بی وای جهانی هستیم، معرفی میکنه نویسنده ها رو به جهان، معرفی کودک و نوجوان.
یعنی ما تو ادبیات بزرگسال اون به نظرتون فقدان نهادگرایی تو ادبیات بزرگسال داریم؟
دقیقاً، به خاطری که ما نویسنده های بزرگسال بسیار قدر و عزیزی داریم که حداقل چند تاشون حقشون سطح جهانیه، ولی یه جور نهادهایی که مثل شورا معرفی کنه، مثل انجمن نویسندگان کتاب کودک، مثل کانون پرورش فکری، واقعا نهادهای منسجمی تو ادبیات بزرگسال نداریم. وگرنه اینه که واقعا نویسنده های مثل تیم فوتبال دیگه، هر وقت تیم فوتبال مثلا نوجوانان قوی باشه، بزرگسال هم قویه. من فکر میکنم دوتا الان واقعا ما وضعمون تو آسیا که خیلی خیلی عالیه، تو دنیا هم بدکش نیست، ولی خب میگم اون ارتباطات اون قد نیست که بتونیم این نویسنده خوب تر مطرح بشن.
خب الان این با اون پیشفرضی که گفتین باید مثلا چند سال دیگه منتظر یه ادبیات بزرگسال با صدای بلند جهانی هم باشیم دیگه؟ ادبیات کودک نوجوانمون چه در تصویرگری چه در تألیف اصلا داره خوب عمل میکنه واقعا.
دقیقاً یعنی میگم این کودک و نوجوان که اصلا ما تصویرگری که شاید بعد از فیلم ما بیشترین جوایز جهانی رو داریم.
بله.
نه اصلا تصویرگرای عالی فوق العاده آقای گلدوزیان هست، آقای پژمان زیایان هست، خانم ها نمیدونم خیلی زیاد. بله. داریم مثلا هدا حدادی، نرگس محمدی، حاله قربان، خیلی که همه جوایز خوب جهانی رو گرفتن.
بله. خب آقا برگردیم به این کتابه، آخرین داستان نامش 40 سالگی نویسنده هست، درسته؟
بله بله بله.
بعد
بله.
این بزرگ میشه شخصیت یا یه اتفاق میفته چی
در
میشه؟
در واقع این دیگه زمانیه که دیگه نوجوانیش گذشته، رفته دانشگاه. بعد از اون که رفته دبیرستان خون، رفته دانشگاه تهران، رفته در واقع همون دانشگاه شهید بهشتی که خودم رفته بودم.
بله.
و حالا دیگه مثلا ازدواج کرده اینا، حالا یه روز برمیگرده روستا و میره دنبال تک تک اون دوستانی که همشون هم 40 سالن دیگه، و حالا هر کدومشون یک دنیایی دارن، یکی به هر حال تاجر موفق شده، یکی حالا شاید درگیر یک مسئله اعتیاده، یکی نمیدونم، و ولی این انگار دوباره نوجوانی اینا هست که میگن یه قرار کوه بذاریم، انگار دوباره
رجعتیه
یه تطهیر شدن، یک دوباره برگردن به دوران کودکی.
آیه اکبرپور الان شیراز هستین؟
بله بله بله.
خب بعد میدونم که بیشتر وقتم اونجا اینه، که این جدا بودن از مرکز توی این فضاها به صورت حضوری نبودن، تو میدونم که زیاد میاد میرید، این به تأثیر نمیذاره روی کارتون یا شاید اصلا بهتر میکنه ماجرا رو؟
والا من فکر میکنم که عدم ارتباط کلی با تهران بسیار بده، ولی زندگی نکردن توش از یه بابتایی که به هر حال این دود و دم و نمیدونم اون گرفتاری ها و گرونی هاش، من فکر میکنم شهرستان از این بابت آدم فرصت بهتری داره، ولی خب همونطوری که گفتید من ارتباطم با
شیراز باشه،
ارتباطم با تهران تنگاتنگ برقراره با ناشرا و بیشتر کتابای من همش خب تهران چاپ میشه.
بله بله.
و اینه که ارتباطو دارم، دوستای نویسندم و همون خود انجمن، خود شورای کتاب بوده، همه اینا مرتب در ارتباط هستم و
بسیار
به هر حال کارام نقد و بررسی میشه قبل از چاپ.
متشکرم آقای اکبرپور که در این گفتگو با ما همراه بودین، امیدوارم که این موفقیت ها همطور ادامه پیدا کرده باشه، اون راز بزرگی هم که شما پیداش کردی و البته که با فروتنی گفتید رازی در کار نیست، من فقط خودم رو بیان کردم به زبان ادبیات، این همیشه در اون مایه اصلی کارهای شما باشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
درود بر شما و شنونده های خوبتون. شاد و پیروز باشید. قربان شما. خدا.
با آقای احمد اکبرپور گفتگو کردم، نویسنده کتاب خوب هفت خان و خرده ای. ایشان متولد سال 1349 در شهر زیبای شیراز هستن، از همون جا هم داشتن با ما صحبت میکردن. ایشان دانش آموخته رشته روانشناسی هستند، گفتن دانشگاه شهید بهشتی هم میرفتن، و جایزه کتاب سال رو برای رمان قطار آن شب و جایزه چند دوره شورای کتاب کودک رو برای کتاب‌های امپراتور کلمات رجوش حرف زدیم در همین ققنوس هم اتفاقا، رویای جنوبی و دوچرخه رو در کارنامه دارن. کتاب‌های من نوکر بابا نیستم و قول دوچرخه ایشان هم طی سال‌های 2006 تا 2011 یعنی 2006 و 2011 وارد فهرست کلاغ سفید کتابخانه مونیخ شدند. اینکه ابتدای سخنم گفتم با یه نویسنده‌ای صحبت می‌کنیم که اون بیان ادبیات دنیا رو در حوزه کودک و نوجوان بیافته‌اند، از این منظر بود. صدای ققنوس رو از رادیو فرهنگ گوش می‌کنید. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در برنامه زنده ققنوس. در برنامه که پیش رو صدای جناب آقای محمد جواد گودینی رو در برنامه کی از ققنوس بشنوید.
یار مرا، قار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گنجینه کهن.
با نام یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. مصلح الدین سعدی شیرازی که به شیخ اجل مشهور گردیده، در سن 12 سالگی حادثه تلخی برای او اتفاق افتاد و آن حادثه رحلت پدرش عبدالله بوده که تأثیر عمیق بر جان او بر جای نهاد. سعدی که مرگ پدر البته با همه دشواری‌هایش نتوانست او را از فراگیری دانش و ادب باز دارد، زبان و ادبیات عربی را به خوبی فرا گرفت و به مدرسه نظامیه بغداد پای نهاد و علم آموزی خود را در علوم دینی و ادبی در این مدرسه ادامه داد. شیخ اجل از شاعران بزرگ ایرانی است که به دو زبان پارسی و عربی شعر سروده و اشعار عربی او نیز از بلاغت و زیبایی ادبی برجسته‌ای برخوردار بوده و نشان از قدرت و برجستگی و تسلط کم نظیر او بر ادب و شعر عربی هست. در گلستان از آرایه های ادبی فراوانی بهره جسته، سجع، ترسیع، مجاز، تشبیه، استعاره، لف و نشت و غیره که استادانه توسط سعدی به کار رفته و اشعار عربی هم از وی بر جای مانده. از جمله در ستایش پیامبر گرامی اسلام در شعری معروف و پرآوازه چنین سروده: شفیعون مطاعون نبیون کریم قسیمون جسیمون بسیمون وسیم. که پیامبر شفاعت کننده، اطاعت شونده، پیامبری بزرگوار و تقسیم کننده دوزخ و بهشت، خوش چهره و خوش رو و دارای نشانه پیامبری بوده است. در بیت معروف دیگری خاتم پیامبران رو اینگونه توصیف کرده: بلغ العلا بکمالهی کشفت دو جا بی جمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و آلهی. که پیامبر اکرم با کمالش به بزرگی دست یافت، با زیباییش تیرگی ها را زدود، تاریکی ها را از میان برداشت، همه ویژگی ها و خصلت هایش نیکو بوده، پس بر او و خاندان او درود فرستید. همچنین ابوبکر ابن سعد رو در چند بیت به عربی ستوده و در باره چنین گفته: لقد سعد الدنیا به دام سعده و ایده المولا به الویت نصری کذالک تنش اولینتون هو عرقها و حسن نبات الارض من کرم البذری. دنیا به او نیکبخت شده، به ابوبکر ابن سعد، نیکبختیش پاینده باد، خداوند او را با پرچمهای پیروزی تایید فرماید. درختی که او ریشه اش می باشد چون این پرورش یافته و زیبایی و ارزش هر درخت به خوبی و ارزش بذر و جنس آن بستگی دارد. از جمله در بیت دیگر هم گفته: اقل جبال الارض طور و انه لاعظم عند الله قدرا و منزلا. کوتاه‌ترین کوه در بر روی کره زمین کوه طور است که در آن خداوند با حضرت موسی سخن گفته و او را به پیامبری برگزیده، در حالی که نزد خداوند این کوه دارای بیشترین قدر و منزلت است. همینطور با ابیاتی به زبان عربی گلستان خود رو، کتاب شیرین و شیوای گلستان رو به پایان برده و اینطور گفته: یا ناوغان فیه سلب الله مرحمتن علی المصنف و استغفر لصاحبه و اطلب لنفسک من خیر تريد بها من بعد ذلك غفران لصاحبه لو ان لي يوم التلاقي مكانه عند رؤوف لقلت يا مولانا اني لمسيء وانت مولا محسن ها قد اسات واطلب الاحسان. اي کسی که